بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر. ارواحنا فداه ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. همه میدانیم فردا مصادف است با میلاد مبارک امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، و معمولا اعتکاف هم در 13 و 14 رجب گرفته میشه، و از اونجا که اینجا محل اعتکاف خواهد بود، روز شنبه در اختیار معتکفینه و ما بحثمون روز یک شنبه ان شاء الله خواهد بود. حدیث اخلاقی ما مطابق کلمات قصاری است که از رسول خدا برای ما نقل شده، ولی امروز به مناسبت میلاد مسعوده امیر مؤمنون علی علیه السلام حدیثی در مقامات و فضائل اون حضرت باید عرض کنم. حدیث معروفی شنیده اید، اما یه بحث جامع تر از آنچه شنیده اید من خواهم در اینجا خدمتتون عرض کنم. حدیث در تفسیر آیه 55 سوره مائده است: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. مرحوم علامه امینی در جلد دوم الغدیر در صفحه 52 این حدیث رو از منابع زیادی از اهل سنت آورده، یعنی ده ها منبع معروف اهل سنت رو در این زمینه نوشته. اصل حدیث از ابوذری که راستگوتر از اون در زیر این آسمان مطابق اون حدیث نبوده، میگه من موقع نماز ظهر بود و در خدمت پیغمبر در مسجد بودم. شخص سائلی آمد و تقاضا کرد: ایها الناس، وضع من بسیار بده، کمک کنید. هر چه صدا زد کمکی به او نشد. سر به آسمان بلند کرد: خداوندا، تو گواه باش، در مسجد پیغمبر تو تقاضای کمک کردم، بیچارم، کسی به دادم نرسید. ابوذر میگه در این حال دیدم علی علیه السلام که در حال رکوع نمازه و انگشت کوچکش اشاره کرد بیا، آمد اشاره فرمود انگشتر از دست من بیرون بیاور، یعنی ببر بفروش، از این استفاده کن، مشکل تو تا اونجا که می شود حل کن. ابوذر میگه در این حال پیغمبر اکرم این صحنه رو دید، عرضه داشت: خداوندا، موسی بن عمران تقاضا کرد برادرش رو برای کمک به او بفرستی و او رو جانشین او قرار بدی در مشکلات. پروردگارا، من هم از تو تقاضا دارم. اللهم و انی محمد نبیک و صفیک، اللهم و اشرح لی صدری، مثل دعای موسی، و یسر لی امری، واجعل لی وزیرا من اهلی علیان علیان، اشدد بهی زهری. خداوندا، من پیغمبر تو هم، برگزیده تو هم، شر صد به من بده، مشکلات منو آسان کن، وزیری از اهل من علی ابن ابی طالب برای من قرار بده، پشتم را به وسیله او محکم کن. قال ابو ذر فمست تتم دعاؤه، هنوز دعای پیغمبر تمام نشده بود، حتی نزل جبرئیل من عند الله عز وجل و قال یا محمد اقرأ بخوان، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. مرحوم علامه امینی از ده ها نفر از بزرگان زیلش آدرس میده. طبری، مفسران معروف، واحدی، فخر رازی، خازن نیشابوری، ابن سباق مالکی، ابن طلحه، سبت ابن جوزی، ابو نعیم اصفهانی، خارزمی، این 12 نفر من ذکر کردم، خیلی بیش از این هست، شاید 30-40 نفر از معارف با ذکر سند در اونجا آمده. با یه همچنین حدیثی، با این همه روایات، با این همه نقل، با این همه برنامه، بهانه‌جویی بعضی ها میکنن که ولی یعنی چه؟ ولی یا پیغمبر تفسیر کرد دیگه، گفت وزیرم من اهلی اشتد به عذری و بله یسر لی امری واجعل لی وزیرم من اهلی علیان اشتد بهی زهری. ولی به معنی دوست نیست، به معنی وزیر پیغمبره. همونطور که هارون جانشین موسی بود، خداوندا علی را جانشین من قرار بده. این دیگه وقتی که پیغمبر تفسیر میکنه جای بهانه گرفتن نیست. بهانه دومی که میگیرند این است که شما میگی علی ابن ابی طالب چنان حضور قلب در نماز داشت که پیکان تیر و اسپایش بیرون کردن و متوجه نشد. چدا حواسش به این شخص سائل بود؟ خود قرآن جوابش داده، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، عبادت در عبادت. هنگامی که نماز میخونه عبادت مضاعفی انجام میده. شنیدن صدای ناله مظلوم عبادت. در امور دنیوی حواسش به غیر خودش نبود، حواسش به غیر خدا نبود، به امور دنیوی نبود. اینجا از امور دنیوی نیست. قرآن میگه یعطون از زکات و هم راکعون، در حال رکوع اینها زکات دارن میدن. بنابراین عبادت مضاعفی بوده، نه تنها با حضور قلب منافات نداره، بلکه این دلیل بر شدت حضور قلبه که هم به خالق توجه داره و هم به دستور خالق به مخلوق نیازمند و بینوا. وقتی پای بهانه‌گیری پیش میاد خیلی از مسائل واضح هم یواش یواش مخفی میشه. ما افتخار میکنیم پیرو مکتبی هستیم، پیرو کسی هستیم که آیات متعددی در قرآن، روایات متعددی از پیغمبر. یه نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشید در این حدیث اینه، چه تناسبی بین دادن زکات در حال رکوع و مسئله انتقال به جریان موسی و هارون. چه رابطه بین این هاست؟ عرض بنده این است، پیغمبر از هر فرصتی برای بیان این حقیقت استفاده میکرد، حتی فرصتی که ما خیال میکنیم ارتباطی هم نداره. خب علی علیه السلام یه کار خوبی کرده، خداوند و موسی بن عمران چنین بود و برای من چنین کن، و این چه ارتباط به هم داره؟ یعنی از هر فرصت پیغمبر استفاده میکرد، به قول امروزی از هر سوژه‌ای برای مقام علی ابن ابی طالب و خلافت و جانشینی او رو بیان کنی. و از اونجا که ذکر فضائل اون حضرت عبادتی است بزرگ، من این حدیث خدمت شما خوندم تا همه شما با شنیدن اون واقعا داخل در فضیلت این ایام شده باشید. ایام عید، بله، زکات واجب داریم، زکات مستحب داریم. این جز زکات واجب نبوده، جز زکات مستحب بوده. بناً علی ذلک ما ملاحظه می کنیم که آیه 55 سوره مائده با این شرحی که در ذیلش وارد شده یه سند زنده و روشن است، و از این اسناد و حمدالله زیاد داریم. مرحوم آسد صفدر پاکستانی که ترجمه تفسیر نمونه رو به زبان اردو کرده، این جریانی برای من نقل کرد، گفت وقتی من این تفسیر نمونه رو ترجمه به اردو کردم، جلد اول یا دومش بود، دست بعضی از علمای اهل سنت پاکستان افتاده بود. گو وقتی مطالعه کرد، گو من تصور میکنم شیعه ها میتونن اصول و فروع مذهبشونو با کتابهای ما و اسنادی که از ما در دست دارن اثبات کنن. اصول و فروع مذهبشونو میتونم با کتابهای ما اثبات کنم. خب بگذرم، یه مطلبی هم در جریان روز عرض کنم که واقعا دردناک. حالا این خب یه بحث دیگری است، حالا بذارید برای زمان دیگر. بله، این سخن بگذار تا وقت دیگر شرح این هجران و این خون جگر. و اما اون چیزی که خیلی دردآوره، این اختلافی که در عراق پیدا شده بین دولت مردان و سیاست مداران. از یه طرف نخست وزیرشون و حتی رئیس جمهورشون، و از سوی دیگر مسجد مجلس شورایشون، و از سوی دیگر جمعی از مردم رفتن متحسن شدند و مجلس رو به تعطیلی کشاندند و دولت رو به تعطیلی کشاندند. شما را به خدا قسم در شرایطی که داعش مراکز مهمی از عراق و در اختیار داره، موسل که اون یکی از مهمترین شاد بعد از بغداد مهمترین شهر باشه، و این همه دارن تخریب میکنن، این همه دارن سر میبرن، این همه میکشن، دشمن آمده تو خانتون، اگر دیر به جامید تا بغداد هم دشمن ممکنه بیاد، در این شرایط یه همچین اختیار. من نمیدونم چطور اینو تفسیرش کنیم، آیا یکی بر حق یکی بر باطل. در این شرایط این گونه اختلاف هیچ بر حقی نداره، هیچ برحقی نداره. بالاخره باید کنار بیان، یکی کوتاه بیاد. والله قسم میخورم که من کم قسم میخورم، همه مسئولن، باید کنار با هم بیان، مشکل حل کنن، دشمن رو بیرون کنن از کشورشون. در چنین شرایط سرچشمه چین اختلاف چیه؟ خدای نکرده قدرت طلبیه، خدای نکرده مال دنیاست، یا نه مسائل اخروی است سبب این اختلاف شده. آدم نمیدونه چی بگه. ممکن بگن آقای مسئله داخلی ماست و شما با به مسائل داخلی ما چه کار؟ مرجعیت مرز نداره، متعلق به همه هست این مرزهای سیاسی و اینهای کشورها، این مربوط به مسائل مرجعیت نیست. ولی زن نگاه میکنی مقلدی مرجع در تمام کشورها هستن، ارتباط هم با او دارن، اونم در یه چنین شرایط در یه چنین اوضاع چطور میشد ما غافل باشیم؟ من امیدوارم این برادران محترم، این عزیزانی که در عراق حکومت میکنن، از نخست وزیر گرفته تا وزرا تا نمایندگان مجلس تا اون جمعیتی که متحسن شدند و به هم ریخته شده اوضاع، امیدوارم یه لحظه بنشینند و فکر کنند کجا هستند، در چه زمانی هستند، در چه کشوری هستند، چه آینده‌ای دارند. خدای نکرده این داعش یا مسلط بشن، از صدام 100 درجه بدتر، خیلی بدتر. اون وقت در چنین شرایطی شما صدام رو که حکومت شو به خاطر دارید چه کرد؟ چه کرد با عزیزان شما؟ چه کرد با بزرگان شما؟ اون وقت خدای نکرده بدتر از اونها سر کار بیان، چه خواهد شد؟ امیدوارم همه درک مسئولیت کنند. البته میدانیم از بیرون مرزهای کشورشون دارن تحریک میکنن. عربستان سعودی مشغول فعالیت از دامن به این اختلافات میزند، آمریکا و مخصوصا اسرائیل با وسائلی که در اختیار دارن دارن دامن به این اختلافات میزنن که این کشور رو هم بریزن و قدرت سیاسی تضعیف بشه و اون افرادی که آمدند و نفوذ کردند در کشور و بخش هایی گرفتن اونها پیروز بشن. هدف اینه. اینا یه چیزیست که مطابق مثال معروف از هر من الشمس خیلی ظاهر و آشکاره. خداوند را به عظمت قرآن قسمت میدهم که همه ما بیداری و هوشیاری و شناخت دشمن و شناخت موقعیت و وحدت کلمه و اتحاد صفوف خدایا عنایت بفرما. من برگردم به بحث فقهمون. اللهم صل علی محمد و آل بحث ما در مسئله 48 مسائل نزاع تمام شد الحمدلله، امیدواریم نزاعهای دیگه هم تمام بشه دیگه. 9 مسئله درباره تنازع بود، اون 9 تمام شد. یکی از تفاوتهایی که بین ابواب عبادات و معاملات، در ابواب عبادات مسائل تنازع نیست و طبعا طلاب آشنا به ورود و خروج در مسائل تنازع نمیشن. در حج خب ما چند سال بحث کردیم مسائل تنازعی نبود، اما در ابواب معاملات در همش مسائل تنازع هست و به راهکارهای پایان دادن به تنازعهای باب عقود و ایقاعات آشنایی حاصل میشه. نه تا مسئله تنازع ایشون ذکر کرده بودن، گفتیم و یه مقداری مسائل باب تنازع نه تنها برای مضاربه، برای ابواب دیگر هم روشن شد. و اما مسئله جدیدی که داریم این است که امام در 48 فرموده که بیاییم ما جعاله رو به صورت مضاربه انجام بدیم. چرا؟ جعاله رو به صورت مضاربه یا مضاربه رو به صورت جعاله انجام بدیم. چرا؟ برای اینکه در مضاربه شرایطی هست دست و پای ما رو می‌بنده. بیایم این مضاربه رو در قالب جعاله بیاریم که اون شرایط نباشه، دست و پای ما رو نبنده. این مهمه. یجوز و ایقاع الجعاله علل اتجار، جعاله را قرار بده بر تجارت کردن به مالن. میگه این پول منو بگیر، یا به شخص میگه یا به عموم میگه، بگیر و برو باش تجارت کن، درآمدی داشت نصفش مال تو، ثلثش مال تو، همون جعاله است. ولی روحش مضاربه است. یجوز و ایقاع الجعاله علی الاتجار به مال و جعل الجعله حصتن من الرب، اون مال الجعل رو حصه از رب قرار بده. مثال میزنن: به ان یقول ان تجرت بهذا المال، اگر تو این مال رو برداری تجارت کنی و حصل ربحون، سودی پیدا بشه، فلکه نصفه او ثلثه، فیکون جعالتن، جعاله میشه، اما تفید و فائدت المضاربه، فایده مضاربه میگه. خب چه دایی داریم که بیاییم مضاربه رو در لباس جعاله در بیاریم؟ فایدهشو میگن: لکن لا یشترطو فیها، در این جعاله شرط نیست، ما یشترطو فی المضاربه، مضاربه 18 تا شرط داشت، دست پامون میبنده، بسیاری از اون شرایط اینجا نیست. فلا یعتبر، نمونه شو میگن از شرایط، فلا یعتبر کون و رأس المال من النقود. بسیاری از بزرگان گفته بودند رأس المال باید از نقود باشه، باید طلا و نقره باشه. امام یه خوده فراتر رفتن، گفتن این اوراق مالیه اسکناس هم میشه. ما گفتیم هیچ کدام اینا شرط نیست، با اموال دیگر هم میشه، با جنس خارجی هم میشه. بیا این 10 تن گندم بردار، برو بفروش و با اون برای ما تجارت کن. ما گفتیم همه اینا میشه. حالا اونهایی که شرط نقود میکردند، اونا در جعاله آزادن، چون جعاله شرط نداره. بل یجوز ان یکون عروزن، میشه جنس متاع این رو قرار بدن. عروض او دینن یا طلبی من از فلان کس دارم بگیر، و اگر بگیری، نمیگیم بگیر، اگر بگیری و با آن تجارت کنی، یک سوم یا نصف درآمد رو میدم به تو. در مضاربه نمیشد، با دین نمیشد. ما گفتیم میشه، آیون میگفتن نمیشد، درست؟ حالا در جواله معافیم از این شرطم، او منفعتن، این خانه مال الاجاره ای داره، اگر مال الاجاره شو برداری و با آن تجارت کنی برای ما، نصف یا ثلث درآمد رو به تو میدهم. اینا رو در مضاربه اشکال میکردن، در جواله دستمون باز میشه. در واقع میخواهیم خودمون رو از تنگنای شرایط خاص مضاربه در بیاریم و نتیجه مضاربه رو داشته باشیم، ولی شرایطش رو خیلیاش نداشته باشیم. البته خیلیاش عام همه جا هست، ولی خیلیاش میتونیم نداشته باشیم. این حاصل بعد کاره. در ضمن اینم توجه داشته باشید که در جواله معمولا یک حقی برای اون شخص جائل، برای عامل قرار میدن، حق معین. هر کسی این کار رو برای ما بکنه، این جایزه رو بهش میدیم. سهم‌بندی در جواله نیست معمولا، ولی میخواهیم سهم‌بندی رو ببریم تو جواله. پول نقدی ندیم، جایزه ای نه، اگر سودی کرد بهت میدیم. در جواله چه سود بکنه چه نکنه پول باید بده، اما اینجا میخواهیم شکل مضاربه رو بهش بدیم. پس تفاوت در انشاء، نه در چیز لفظ فقط. یکیش انشاء جواله است، یکیش انشاء مضاربه است. دو عقده، یکیش میگن عقده و دومی میگن ایقاع جواله، و آقایون ایقاع میدونن. البته ما در اونجا هم بحث داریم که آیا ایقاع است یا ایقاع نیست. مشهور ایقاع بودنشه، حتی من قارب اصلنا، این آیون هم همه میگن ایقاعه. به هر حال حالا ما بحث جواله رو جداگانه باید داشته باشیم انشاءالله. اون ایقاع هست یا عقده کاری نداریم. غرض این است ما میاییم، ببینید ما میاییم دو تا انشاء مختلف. اگر انشاء انشاء مضاربه باشد، این شرایط شرطه، بدون این باطله. اما اگر انشاء در شکل بله جواله باشد، این شرایط نیست. بله، اگر جواله بود و سودی نکردند، چیزی عائد جائل، عائد عامل نمیشه. در جاهای دیگه چه سود بکنن چه نکنن عائد میشه، اما اینجا عائد نمیشه. چرا؟ چون سهم قرار داده. خب این مطلبی است که بله اگر چی بشه؟ بله ضرری بشود. ما تمام خواص مضاربه رو داره، همه اون خواص، فقط شکل، شکل جواله است برای فرار از شرایط دست و پاگیر مضاربه. بله؟ کسر مشا جایزه، اینا واجب نیست، قطعا واجب نیست، معمول جعاله اصلا کسر مشا نیست. ما آمدیم برای چاره اندیشی در مقابل شرایط دست و پاگیر، آمدیم به این سمت که بتوانیم چیکار کنیم، بتوانیم مشکلات رو حل کنیم در شکل جعاله. در اینجا سه تا اشکال هست، من اشاره به اولی میکنم، شرح انشاءالله روز یک شنبه و میگیمش جعاله، اگر مایل باشه بگی جزاربه. جزاربه. بله، اولا این را اشاره کنم، این مسئله رو اصحاب قدما و متأخرین متعرض نشدن، فقط معاصرین و من قارب اصرنا اینا متعرض شدن، این را حل و اینها اندیشیدن، شاید از عروه به این طرف بوده باشد. مرحوم سیدنا الاستاد آیت الله خویی ایشون داره در موسوعش، مرحوم سیدنا الاستاد آقای حکیم داره در مستمسک، دیگرانم که در حد اینها بودن و بعد از اینها آمدن متعرض شدن، معاصرین هم متعرض شدن، اما در کلمات قدما و متأخرین و اینها نیست. من یه اشکالش اشاره کنم جوابش بعد. مرحوم آقای خویی در موسوعشون در جلد 31 در صفحه 62 مطلبی داره، میگوید مزاربه، مزارعه، مساقات، اینا عقودیست بر خلاف اصل، اصل این از مزاربه باطل باشه، اصل این است که مزارعه و مساقات باطل باشه، از بطلان این هاست. چرا هم اینا باید باطل باشه؟ به علت این که اینها بله تملیک میکنه مالا یملک را، شما هنوز مالک نشده چیزی را چطور سهمش میده به این؟ تملیک مالا یملک، خب باطله، بنابراین اینا همش تملیک مالا یملک باطله. منتها در اون سه تا دلیل بر صحت داریم شرعن، مزاربه، مزارعه، مساقات، اما در این جعاله شما دلیل بر صحت نداری. بله، میگه سهمش سلسش مال تو، سلس چی؟ چیزی که نه به باره نه به داره، سلسش مال تو یعنی چی؟ البته ما جواب داریم، ایشون این اشکال میکنه شرع این مطلب و اشکالات دیگر روز یک شنبه انشاءالله آیونی که متکف میشن و این عبادت بزرگ رو دارن احیا میکنن، از همشون التماس دعا داریم برای مشکلات جهان اسلام زیاد دعا کنن، بلکه به برکت این دعاها این مشکلات حل بشه انشاءالله.